کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
چشمای آبی عمو اسد، نویسنده حافظ قیامی، خانش نازنین تقی‌زاده. جزوه‌ام را گرفت، باز کرد و خواند: و تین از زیتون، تا آخرش خواند. بعد نگاه کرد به من و لبخند زد. چشمش واقعا آبی بود، خود رنگ آبی. تا به حال چشمهای عمو اسد را اینقدر نزدیک ندیده بودم. دیدم راست میگویند که به عمو اسد میگویند اسد چشمابی. از من پرسید: میدانی معنی و تین از زیتون چیست؟ نمیدانستم. ملا جیران فقط قرآن را به ما یاد میداد که بخوانیم. اول با صدای بلند میخواند، بعد ما میخواندیم. ملا جیران نمی گفت به ما اینهایی که می خوانیم یعنی چه. ما هم نمی پرسیدیم. من هم تا عمو اسد نپرسیده بود به معنیش فکر نکرده بودم. عمو اسد گفت: یعنی سوگند به انجیر، سوگند به زیتون. بعد هم گفت: سوگند می دانی یعنی چه؟ سرم را بالا بردم. گفت: یعنی قسم. وقتی گفت قسم، چشمایش یک جوری شد، آبیش بیشتر شد. گفت: خداوند قسم خورده به این دو میوه. جزوه‌ام را داد به خودم، دستش را کرد توی جیب کتش. میدانستم که میخواهد به من پول بدهد و میدانستم که میخواهد پول فلزی بدهد. اما اسد هر وقت دست میکرد توی جیب کتش پول فلزی میداد. فقط روز عید که می شد دست می کرد توی جیب شلوارش. او فقط عیدها به ما پول کاغذی می داد. همیشه هم کت و شلوار می پوشید. بیشتر هم کت و شلوار سیاه می پوشید. مادرم به عمو اسد می گفت همیشه داماد. چشمابی هم می گفت. وقتی از دستش کفری می شد، وقتی ما را بی خبر می برد چشمه آب گرم. جلوی خود عمو نمی گفت. وقتی که او نبود می گفت. می گفت: باز آنتیل چشم شما را کجا برداشت بود؟ عمو اسد زن نگرفته است. خیلی سن دارد. پدرم می گوید 5 سال از خودش بزرگتر است. من که باورم نمی شود. نه موی سرش سفید شده، نه سیبیلش. موی سر پدر هم خیلی سفید نشده، ولی سیبیلش سفید سفید است. همه به پدرم میگویند سفید سیبیل. بعضی از بچه ها هم به من میگویند پسر سفید سیبیل. حتی یک بار ملا جیران هم گفت. گفت: مد را خوب نمی کشی. دوباره کشیدم. گفت: سفید سیبیل هم خوب نمی کشید. بعضی وقتها میگفتم کاش به جای این که پسر پدرم بودم، پسر عمو اسد بودم. آن وقت کسی به من نمی گفت پسر سفید سیبیل. می گفتند پسر چشمابی. به پدرم هم گفتم. پرسیدم: چرا سیبیل عمو اسد سفید نشده؟ مادرم زود گفت: عوضش چشمش آبی شده. پدر آه کشید. دستش را از تنبانش در آورد و گفت: چون زن ندارد، بچه ندارد، درد و غم ندارد. مادر می گفت عمو خیلی ها را می خواست. هر روز می آمد می گفت فلانی و فلانی را برایم بگیرید. آن اوایل اینها هم می رفتند انگار. ولی دیگر نرفتند. خسته شدند. دیدند که عمو زن بگیر نیست. عمو رفت. رویم نشد بپرسم زیتون دیگر چه میوه‌ای است. از ملا جیران هم نمی خواستم بپرسم. حوصله داد زدن نداشتم. ملا جیران ماما هم بود. بعضی ها می گفتند ماما جیران. دوست نداشت کسی به او بگوید ماما. می گفت ماما من نیستم. ماما نزاکت است. به زنهای بد می گویند ماما. ولی من به مادرم می گفتم ماما. علیرضا یک بار گفت ماما جیران. جیران نشنید. همه بچه ها خندیدند. جیران گفت که به چی می خندیم؟ داد زد. عصبانی شد. نزدیک بود دندانهایش بیفتد. بچه ها همه با هم گفتند ملا جیران. علیرضا گفت ماما جیران. عصایش را بلند کرد. تا آورد پایین ما همه در رفتیم. هرچی توی اتاق بود به هم ریختیم. کمانده بود درش را بشکنیم از بس که 4-5 نفری با هم از در می رفتیم. دنبال ما آمد دم در. همانجا ایستاد و فحش داد. فحش را که شنیدیم همگی ایستادیم. به هم نگاه کردیم و خندیدیم. این فحش را نشنیده بودیم. حتی علیرضا هم نشنیده بود. خیلی خوشمان آمده بود. هر کی را می دیدیم زود بهش می گفتیم. ملا جیران مامای من هم بوده. مامای علیرضا هم بوده. مامای خیلی از ماها بوده. مادرم می گفت ملا جیران تا تو را دید ولت کرد. دوید رفت توی اتاقی که مردها نشسته بودند. گفت که بچه پسر است. مژدگانی خوبی هم گرفت. گویا دایی یک گوسفند بهش داد. اما اسد هم چند تا پول کاغذی. ماما جیران بعدها گفته بود از برکت دست او بود که بالاخره مادرم بعد از 4 دختر پسر زاییده است. مانده بودم این زیتون چیست که خدا به آن قسم خوردم. من قسم که می‌خوردم بیشتر به نان قسم می‌خوردم. خیلی ها به نان قسم می‌خوردند. کربلایی عیاض به برنج قسم می‌خورد. می گفت قسم به برنج. دست می کرد توی گونی برنج که توی مغازه ایمان بود. چند تا بر می داشت و می گفت قسم به این قل هو الله. به انجیر هم قسم خورده بود خدا. رعنا می گفت این انجیری که ما توی مغازه داریم نیست. خدا به انجیر خیس قسم خورده. من انجیری که رعنا می گفت ندیده بودم. می گفت یک بار دوستش برایش آورده بود. به من می گفت که چجوری بوده. ولی من نخورده بودم. من فقط از انجیری که توی مغازه داشتیم خورده بودم. انجیرهایی که کرم داشتند و سیاه و کوچک بودند. بعضی از مشتریهایی که می خواستند انجیر بخرند، اول انجیری بر می داشتند، باز می کردند، کرم را که می دیدند، نمی خریدند. از من، نمی خریدند ولی پدرم می فروخت. می گفت کرم که از بیرون نرفته توی انجیر، خواهر من، برادر من، از جنس خود انجیر است. آن بیچاره هم همان انجیر را خورده. اصلا خود انجیر است. بعد همان انجیر را می گذاشت توی دهانش و می خورد. من هم دوست داشتم به انجیر و زیتون قسم بخورم. وقتی که عمو اسد خواند سوگند به زیتون خیلی خوشم آمد. دوست داشتم سوگند بخورم. نفسم. چند روز دنبال بهانه بودم تا یک جوری این سوگند جدیدی را که یاد گرفته بودم جایی خرج کنم. منتظر بودم که یک فرصتی پیش بیاید ولی نمی شد. تا اینکه یک روز که مادر خانه نبود رفتم علیرضا را آوردم خانه. گفتم بیا بازی کنیم. شروع کردیم به فوتبال بازی کردن. به علیرضا گفتم مواظب باش توپ گل‌های ختمی را نشکند. مادرم خیلی هوای این گل‌های ختمی را داشت. ته دلم می‌خواستم که علیرضا شوت بزند، توپش برود و یکی از گل‌های ختمی را بشکند. ولی شوت‌های علیرضا دقیق بود. همه اش با بغل پا آرام می زد سمت من. من هم خیلی دقت می کردم که توپم طرف گلها نرود. من نباید ختمی ها را می شکستم. علیرضا باید می زد و می شکست. خیلی بازی کردیم. ولی همه اش خوب بازی کردیم. توپ توی پیاده روی بین ما دوتا می رفت و می آمد. یکی دو بار هم رفت توی باغچه، ولی هیچ کاری نکرد. هیچ جا خراب نشد. کفران در آمده بود. علیرضا باید میزد یکی از ختمی ها را میشکست. گفتم علیرضا میتوانی بروی یا از پشت حوض سانتر کنی اینجا؟ گفتم اول تو سانتر کن، من هند بزنم، بعد من سانتر میکنم، تو میزنی. علیرضا رفت پشت حوض، توپ را کاشت. گفت اینجا که جا نیست. گفتم همونطوری ایستاده میزنیم، دورخیز نمیخواهد. علیرضا توپ را زد، توپ رفت بالا، آمد درست بالای سر من. پدرتک خوب فرستاده بود. من هم دیدم حیف از توپ به این خوش دستی را نزنم. همین که آمد پایین تر با پیشانیم زدم. نباید سمت باغچه می زدم. نباید ختمی ها را من می شکستم. باید علیرضا می شکست. آن وقت وقتی مادر می آمد می دید که یکی از ختمی ها شکسته، داد می زد سر من که تخم سگ، چرا زدی ختمی را شکستی؟ مگر صد بار بهت نگفته بودم که حیات جای توپ بازی نیست. من هم در می آمدم و می گفتم مامان من نشکستم، علیرضا شکست. سوگند به زیتون که علیرضا شکست. سمت باغچه نزدم، زدم سمت دیوار، ولی بد زدم. نتوانستم درست با وسط پیشانیم بزنم. خورد به گوشه کله ام و درست رفت خورد توی شیشه. علیرضا در رفت. خیلی ترسو بود. ترسید که مادرم بیاید. از مادرم خیلی می ترسید. مادر هم بیچاره را بد جوری می زد. درست مثل اینکه ما را می زند. فحشم می داد. تا علیرضا دست از پا خطا می کرد داد می زد. دنبالش می کرد و فحش می داد. علیرضا هم فوش می داد و در می رفت. بد دهم بود. این خیالش هم نبود که نباید به مادرم فوش بدهد، که آدم نباید به خاله خودش فوش بدهد. فوش های بدی هم می داد، مثل بزرگترها. تا مادرم آمد، تا رسید کنار حوض، دید که شیشه شکسته. دادش در آمد. صدایم کرد. فوش داد. به قبر پدر بزرگم فوش داد. هر وقت خطایی از ما سر می زد فوش می داد. بیشتر وقتها هم به پدر بزرگ فوش می داد. به نام فوش می داد تا معلوم باشد که کدام یکی را می گوید. معلوم بود که وقتی فوش می دهد به پدر پدرم می دهد، نه آن یکی پدر بزرگم که پدر خودش بود. پیش پدر هم فوش می داد. هم به پدرش فوش می داد و هم به مادرش. همیشه هم می رید توی قبرشان. علیرضا می گفت مامانت چرا از اینجا می کوبد می رود قبرستان؟ چرا مستراح نمی رود؟ گفت که به خاله نگویم. من هم نگفتم. ولی خیلی دلم می خواست به کسی بگویم. آخرش هم گفتم. به پدرم گفتم. خیلی خندید. بعد گفت از آن حرامزاده هر کاری بگویی بر می آید. علیرضا را می گفت. گفت که به علیرضا بگو خاله جانت دوست دارد در هوای آزاد رفع قضا کند. به علیرضا گفتم. علیرضا نمی دانست که رفع قضا یعنی چه. مامان گوشم را گرفت. خواستم در بروم ولی نشد. خودش با 4 دخترش ریختند و گرفتند. نپرسید که کی شکسته، چرا شکسته. گوشم را گرفته بود و می پیچاند و با آن یکی دستش هم می زد پشت کلم. گفتم ولم کن، غلط کردم، گه خوردم، تو را به نان ولم کن. یادم رفت بگویم تو را به زیتون. زبانم به نان عادت کرده بود، دست خودم نبود. خوب هم شد که آنجا نگفتم، اصلا جای مناسبی نبود. حتما یک روزی، یک جایی، به زیتون سوگند خواهم خورد. شاید اگر خود زیتون را می دیدم و می خوردم می شد راحت به زیتون قسم خورد. به رنا گفتم که من هیچ چی نمی خواهم. نه جوراب می خواهم و نه پیراهن. کلت آب پاش هم نمی خواهم. اول بهش گفته بودم که یادش باشد برایم یک کلت آب پاش بیاورد. رنگش را هم گفته بودم. قول داده بود. گفته بود که حتما برایم می آورد. اما وقتی که داشتند می رفتند توی گاراژ همه جمع شده بودند و زنها صورت رعنا را می بوسیدند و گریه می کردند. به رعنا گفتم من کلت نمی خواهم. من زیتون می خواهم. رعنا دستش را انداخت دور گردنم، صورتم را بوسید و درست مثل زنهای گنده گریه کرد. بعد در حالی که داشت دماغش را بالا می کشید و با دستش اشکش را پاک می کرد، گفت که نمی داند زیتون دیگر چه جور چیزی است. ولی قول داد که می پرسد، پیدا می کند و برایم می آورد. چند زن که چادر سیاه به سر داشتند آمدند طرفش. رویش را بوسیدند و گریه کردند. رعنا دومین بارش بود که می رفت مشهد. دفعه پیش هم که 2 سال پیش بود، باز با ننه خانم رفته بود. من هم می خواستم بروم، ولی مرا نبردند. گفتند باید کمی بزرگ شوم. گفتند امام رضا کسی را که مدرسه نرفته به خانه‌اش راه نمی دهد. یادم هست که دختردایی به من گفت. من محکم چادر ننه را گرفته بودم و گریه می کردم. داد می زدم و می گفتم من هم می آیم. دختردایی آمد، توی گوشم این را گفت و یک جوری مرا از چادر ننه جدا کرد و برد آن طرفتر. گفتم پس ننه را چرا راه می دهد؟ ننه هم مدرسه نرفته. گفت ننه وقتی بچه بوده مدرسه رفته. باور نکردم. گفتم که تو دروغ میگویی. به خدا قسم خورد. دروغ میگفت. رعنا این بار هم با ننه خانم میرفت. ننه خانم هر وقت که میرفت مشهد فقط رعنا را میبرد. میگفت وقتی رعنا توی شکم مادرم بوده امام رضا میآید به خوابش. به ننه میگوید از مهمانی که میآید خوب پذیرایی کنید. یک چیزی هم می دهد به ننه. ننه بیدار که می شود یادش می رود که آنچه امام داده بود چه بوده. بعد رعنا که به دنیا می آید سر این که اسمش چه باشد خیلی بحث می شود. مادر، ننه و همه زنهای طرف مادری می گویند که اسمش یا فاطمه باشد یا زهرا. ولی پدرم می گوید نه. گویا پدرم می گوید که اسم دخترش باید هم نام مادر خودش باشد و هرچی هم که می گویند اصرار می کنند باز سر حرفش می ماند. آخرش هم می رود و با همان اسم برای رعنا شناسنامه می گیرد. اما اسد می گفت که پدرت توی همه عمرش فقط یک روز مرد بود. آن هم روزی که رفت و برای رعنا شناسنامه گرفت. می گفتند که پدرم زن ذلیل است. می گفتند که توی خانه حرف مادرم است. راست می گفتند. رعنا کنار پنجره اتوبوس نشسته بود. بیرون را نگاه می کرد. مرا نگاه نمی کرد. رفتم جایی ایستادم تا مرا هم نگاه کند. باز روسری سرش نکرده بود. موهایش کوتاه بود. موهایش تا روی گوشش بود. چند روز پیش رفته بود پیش سالومی و موهایش را کوتاه کرده بود. همه گفتند که کوتاه نکن، بگذار بلند شود، مثل موهای فریده شود. ولی او گفت که نمی خواهد. به زور از پدر پول گرفت و رفت پیش سالومی. تنها هم رفت. سالومی همسایه ما بود. اهل چین بود. موی دخترهای سالومی هم مثل موهای رعنا کوتاه بود. سالومی 2 دختر داشت. چشمهایشان تنگ بود. رعنا می گفت چشم بادامی هند. دوست داشتم موهای مرا هم سالومی کوتاه می کرد. اگر پیش سالومی می رفتم موهایم را نمی کند. اشک از چشمهایم در نمی آمد. ما را می بردند پیش سفر دلاک. سفر موهای ما را با ماشین نمره 2 می زد. تو مدرسه می گفتند که باید با نمره 2 بزنیم. آقای ناظم می گفت. بعضی وقتها هم موی بعضی ها را که خیلی بلند می شد با قیچی می زد. موهای موسیلی را همیشه با قیچی می زد و موسیلی هم نمی رفت مویش را کوتاه کند. همین جوری با همان موهای راه راه می آمد مدرسه. موسیلی همیشه کلاس دوم بود. خیلی از ما بزرگتر بود. حتی ریش هم داشت. هیچ کس نمی دانست که موسیلی که کلاس اول را خوانده. موسیلی کلاس سوم هم نمی رفت. هر سال مردود می شد. می گفتند که از زمان شاه تا الان او همه اش توی کلاس دوم بوده. ولی موسیلی را اخراج نمی کردند. پدرش با مدیر مدرسه دوست بود. موسیلی بعضی وقتها برای خانم معلم یونجه می آورد. جیبش را پر یونجه می کرد. می آمد و یونجه ها را می ریخت روی میز جلوی خانم معلم. خانم معلم هم مفتر را می فرستاد تا از دفتر نمک بیاورد. به یونجه نمک می زد و می خورد. موسیلی می گفت خانم معلمتان حامله شده. می گفت اینقدر که یونجه می خورد بچه از شبیه کره خر می شود. سالومی حتما زیتون دیده بود. بعید بود سالومی از چین بیاید و زیتون نبیند. اما اسد می گفت که چین خیلی دور است. می گفت وقتی اینجا روز است توی چین شب است. شنیدم که اما اسد یک روز به مادرم که باز می گفت چرا زن نمی گیرد گفت زن خوب گیر نمی آورم. تو دختری مثل سالومی برایم پیدا کن آن وقت ببین که چطوری می گیرم. اگر از سالومی می پرسیدم که زیتون چجور چیزی است، حتما به من می گفت. شاید هم می رفت و برایم یک خاش زیتون می آورد. در خانه آنها همه جور چیزی پیدا می شود. اگر پیش سالومی می رفتم، ازش می پرسیدم که آیا می داند خدا توی قرآن به زیتون سوگند خورده است؟ زنها می گفتند که سالومی مسلمان نیست. می گفتند نعوذ بالله خدا را نمی شناسد. بعضی ها می گفتند که خدای آنها گاو است. می گفتند که همشهری های سالومی جلوی گاو سجده می کنند. خاله نجیبه می گفت. وقتی که موی علی رضا را می زد گفت. موی علی رضا را خاله نجیبه می زد. موی بعضی از بچه ها را هم خاله نجیبه می زد. بچه ها می رفتند توی خانه اش. می نشستند روی پارچه بزرگی که خاله می انداخت وسط اتاق و مویشان را می زد. علی رضا بعضی وقتها داد و بیداد می کرد. گریه می کرد و می گفت مویم را کندی یواش تو را به ابوالفضل یواش. علی رضا اصلا نمی دانست که خدا به زیتون قسم خورده. خاله نجیبه هم نمی دانست. هیچ کدام از بچه ها هم نمی دانستند. برای همین هم همیشه به ابوالفضل قسم می‌خوردند. دوست داشتم بدانم که سالومی به چی قسم می‌خورد. وقتی دخترهایش را می‌زند، آنها چه می‌گفتند؟ به چی قسم می‌خوردند؟ شاید می‌گفتند تو را به گاو ما را نزن مامان. شاید هم به چشم‌های گاو قسم می‌خوردند. به دم گاو یا به شاخ گاو قسم می‌خوردند. اگر می رفتم و به سالومی می گفتم که خدا به زیتون و انجیر قسم خورده شاید خوشش می آمد. شاید از آن به بعد او هم به زیتون قسم می خورد. چرا شوهرش به او نگفته بود؟ شوهرش که باید بداند خدا در قرآن به چه میوه هایی قسم خورده. او که بیشتر از عمو اسد درس خوانده. می گفتن توی خارج درس خوانده. سالومی را هم آنجا دیده. مثل اینکه با سالومی هم کلاس بوده. می گفتند در خارج دخترها با پسرها با هم توی یک کلاس می نشینند. کاش ما هم با دخترها هم کلاس می شدیم. آن وقت من با بهمن و اکبر نمی نشستم. با دخترهای سالومی می نشستم. آن وقت موسیلی توی کلاس اینقدر فحش نمی داد. اصغر هم فحش نمی داد. خجالت می کشیدند. رسول هم از این کارها نمی کرد. رویش نمی شد تو کلاس وقتی که خانم معلم نیست زیپ شلوارش را باز کند و چیزش را نشان دهد. رسول هم چند سال رد شده بود. او هم ریش داشت. آنجایش هم مو داشت. هر وقت خانم معلم توی کلاس نبود، رسول از بچه ها پول می گرفت و زیپش را باز می کرد. حتی یک روز همه را جمع کرد و گفت بچه ها می خواهم یک چیزی به شما نشان دهم. به دو نفر از بچه ها هم گفت که دم در کلاس بایستند و هر وقت خانم معلم آمد خبر کنند. یک کاری کرد که ما هیچ کدام نمی دانستیم چی کار دارد می کند. خودش هم یک جوری می شد. چشمهایش را بسته بود و نفس نفس می زد. پیشانی و صورتش عرق کرده بود. یک چیزهایی هم زیر زبانش می گفت که معلوم نبود چی دارد می گوید. ما خیلی تعجب کرده بودیم. نمی دانستیم که می خواهد با آنجایش چی کار کند. تا اینکه بچه هایی که دم در بودند داد زدند خانم معلم، خانم معلم دارد می آید. همه زود رفتیم و سر جایمان نشستیم، ولی رسول همین جوری داشت با آنجایش بازی می کرد. دستش تون تون تکان می خورد. ما داد زدیم رسول، رسول، خانم اومد. خانم آمد توی کلاس. همه بلند شدیم. خانم که رفت بنشیند روی صندلیش، دید بچه ها دارن یک جایی را نگاه می کنند. خانم هم دید که آن پشت رسول دارد یک کاری می کند. رفت که ببیند رسول دارد چه کار می کند. از هیچ کدام ما صدایی در نمی آمد. فقط صدای دست رسول بود که می آمد. خانم تا رسید بالای سر رسول جیغ کشید. دستش را گذاشت جلوی دهانش و از کلاس رفت بیرون. خانم معلم دو سال پیش که رعنا کلاس دوم بود، معلم رعنا هم بود. رعنا آن سال که رفته بود مشهد، برای خانم یک روسری آورده بود. خدا خدا می کردن که رعنا یادش نرود که چی قرار بود برایم بیاورد. یادش هم نرفت. وقتی آمدند ظهر بود. خیلی ها آمده بودند خانه ما. هم فک و فامیل آمده بودند و هم همسایه ها. اول نرفتم جلو. خودم را نشان ندادم. ترسیدم بروم. گفتم شاید یادش رفته باشد. ولی رعنا صدایم کرد. زود رفت سراغ ساک. مادر گفت که عجله نکند. خوب نیست پیش مهمانها چمدان سوغاتی را باز کند. ولی رعنا گوش نداد و باز کرد. هم کلت آفپاش آورده بود و هم زیتون. گفتم رعنا من که گفته بودم کلد نمیخواهم، فقط زیتون میخواهم. دستش را انداخت دور گردنم و پیشانیم را بوسید. گفت به جای تو هم زیارت کردم و هم نماز خواندم. 5 تا زیتون بود. گذاشته بود توی یک کیسه پلاستیکی کوچک. رنگش سبز بود. سبز تند. شبیه آلوچه بود. همانجا نخوردم. رفتم بیرون، رفتم توی کوچه، ایستادم کنار دیوار مسجد. ظهر بود. کسی توی کوچه نبود. یکی را گذاشتم توی دهانم و خوردم. مزه‌اش یک جوری بود. نه تلخ بود و نه شیرین. ترش هم نبود. دهانم کرخت شد. انگار که یک تکه نمک خورده باشی. یکی دیگر خوردم. آن هم این آن یکی بود. حتی خواستم بیاندازم توف کنم. گفتم گناه دارد. نمی دانستم که خدا چرا به این میوه سوگند خورده است. من اگر جای خدا بودم اقلن به میوهی قسم می خوردم که خوشمزه باشد. به هندوانه قسم می خوردم یا به خربزه مشهدی. استغفر الله کردم. گفتم خدا حتما بهتر می داند که به چی قسم بخورد. نذر کردم. گفتم خدایا کاری بکن که من بتوانم زیتون را مثل خربزه و هندوانه بخورم. آن وقت کلت آب پاشم را می دهم به بچه یک آدم بی پول. کمی فکر کردم و تو ذهنم دنبال یک آدم فقیر گشتم. گفتم می دهم به حمزه. پدر حمزه هم مال بود. خیلی فقیر و بدبخت بود. اصلا پول نداشتند. زیتون سوم را هم خوردم. این یکی هم مثل نمد بود. آن دوتا را نخوردم. گفتم اگر الان بخورم ممکن است کلت به حمزه نرسد. گفتم حمزه بیچاره است. شک نداشتم که خدا کمکم می کند و من زیتون را می خورم. خدا خودش حتما می تواند زیتون را خوب بخورد. ملا جیرا می گفت که خدا هیچی نمی خورد. ولی من که باور نمی کنم. من فکر می کنم که خدا نه هندوانه می خورد و نه خربوزه. اینها را که همه به راحتی می خورند. خدا میوهی می خورد که ما آدم ها نمی توانیم بخوریم. گفتم خدایا کمک کن که آن دو زیتون را خوب بخورم. تو را قسم می دهم به زیتون، قسم می دهم به انجیر، خدایا تو را قسم به نان.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org